حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. حرامزاده عبدالجبار ازدی پیش از آن که لشکرش منهزم شود، خودش به سرای پیرزنی ریسند بگریزد، مهتر بادی الدای سمرقندی او را بیابد اسیر کند، دست و پا بسته به خدمت امیر احمد زمجی ببرد، ابو ترابیان ابتدا به او اسلام عرضه کنند، آن سگ روسیاه دعالم از سر استکبار نپذیرد، بر کفر و زندقش اصرار بورزد، الف خاتون حرم امیر ابا مسلم در ادای نزد دو تخم چشم بی فروغش را از حدق در آورد، مؤمنان یک به یک او را دست و پا و زبان و گوش و بینی ببرند و دندانش بشکنند و به قاش تراش یزید در درک اسفل گسیلش کنند، شرش را از این دنیای دون کم کنند. پیش از اینها آن بی شرف نامه نوشته بود به حرامزاده های مروان حمار که بیایید و در جنگ با خونخواهان ابا مسلم خلیفه ابو جعفر را و مرا یاری کنید. نامه به ایشان رسید، لیکن عجل به آن نابکار بخت برگشته مهلت نداد تا از دیدار کافران شاد شود. چند کلمه بشنو از قلندر صافی دل ولی احمد زمجی که هرچه خواست شاهی لشکر ابا مسلم را به ملک زاد خاقان، به مزراب شاه و به دیگر عمرا بدهد، هیچ کس نپذیرفت. دست آخر در واقعه رقعه این منصب را خواجه دعالم حضرت خطفی مرتبت به اسم او نوشت، او را دعای خیر کرد. مسلمانان به این نصب شاد شدند، با ولی احمد بیعت کردند، طبل شادی به نوازش در آوردند، جمله ابو ترابیان خوشوقتی ها کردند. القصه شما چند کلمه سخن از حرامزاده عبدالله و عبیدالله مروان بشنوید که چون نامه حرامزاده عبدالجبار به اینها رسید، خوشوقتی ها کردند، تعظیم لولکشاه به جا آوردند. لولکشاه دو پسر داشت، یکی را به نام هلالشاه و یکی را میرالشاه می گفتند. هر دو پسرش را همراه با عبدالله و عبیدالله مروان کرد. 500 پهلوان در برابرش نشستند، از آن پهلوانان چند حریف را همراه با عبدالله و عبیدالله کرد. 4 نفر عیار را به حرامزاده ها همراه کرد، مثل کلجود شامی، شافور عیار، امرانک داغولی، قول زرین چنگ، و از وزیران زبردست خواجه نصیر مغربی را همراه با 18 لک نمیدونم 1000 تا بود یا 10000 تا بود، حالا خیلی هم فرقی نمی کنه، اینا که عدد خیلی براشون مهم نیست، همراه با 18 لک سپار رفته گوساله را سجده نمودند، تعظیم لولکشاه را به جا آوردند، رخصت گرفتند، به جانب قلعه دمشق راهی شدند. اینا اصلا چیز بودند دیگه، مشرک بودند، گوساله می پرستیدند، توحید و اینا بوی نبرده بود. اینا رو تو ابو مسلم داشتیم، البته الان یادشون رفته دیگه، لولکشا مسلمان شد و اینا، یا یه چیزی شد، حالا اصلا یادتون باشه سر اسم این بزرگوارم کلی دردسر داشتیم، هی اسمش شد نمیدونستیم چی باید بگیم و اینا، چون یه جای لونکشاه می نوشت، یه جای لونگشاه می نوشت، یه جای لولکشاه می نوشت. اینا یادمه که خیلی مفصل راجع به این بزرگوار گپ زدیم با هم. خب به جانب قلعه دمشق راهی شدند، هر جا که مسلمانی بود در راه همه گوسال پرست می شدند، اگر نمی شدند می کشتند. بعد از طی مراحل بسیار به کنار قلعه صالح گوسال پرست رسیدند. صالح خبر یافت که پسران مروان و پسران لولکشاه با 18 لک سپاه و 1500 پهلوان به جنگ پهلوان احمد زمجی می روند. این حرامزاده از دین خود برگشت و همراه با تمام لشکر پیشواز برآمده ران و رکاب عبدالله و عبیدالله را ابتدا بوسه داد، باز در دین گوساله پرستی درآمد، سه روز مهمانداری کرد. روز چهارم خبرداران خبر رسانیدند که ای امیرزاده ها، مرگتون مبارک باد که احمد زمجی عبدالجبار را به قتل رساند. 12,000 پادشاه همراه با احمد زمجی جمع آمدند. وقتی که عبدالله این خبر را شنید، رنگ از رخ آن حرامزاده پرید، چاربند او آب شد، اما ظاهر خوش وقت گرفتند که مبادا هلال شاه و میرال شاه بیدل گردند، چرا که اینها می دانند که مزراب شاه و لیس دلاور به یک سیلی اینان را بسته می کنند. نیازی به جنگ و اینا نیست، اینا یه چک بزنن این دوتا پسرهای لولکشا بسته میشن، چرا که اینها میدانند که مزراب شاه و لیس دلاور به یک سیلی اینان را بسته میکنند. هلال شاه گفت ای عبدالله چرا غمگین شدی؟ عبدالله گفت ای خدازاده های مغرب، نظر ناپاک گوساله سخنگو بر سر ما هست. خدا پرستان را چه قدرت که روبروی بنده های گوساله شوند. خب اون که اینجوری نگفته، این راوی الان داره میگه نظر ناپاک، اون داره میگه عنایت مثلا این گوساله با ماست و نیازی نیست که من غمگین بشم و بترسم و اینا، ولی خب این میگه نظر ناپاک و از این حرف. گفتند بکشید مقدمه سپاه را به جانب مصر. کشیدند مقدمه سپاه را و لشکر بی پایان را. آره چیز لک 10,000 بود، یعنی خیلی زیاد، 18 تا 10,000 تا. بعد مراحل طی کرده به کنار قلعه کنعان رسیدند. موسای کنعانی از دین خود برگشته همراه با 1,000 لشکر پیشواز عبدالله رفت و ملازمت کرد. الان یادمه این موسای کنعانی هم یه قلعه‌ای داشت و از این حرفا. حالا یکی یکی دوباره مرتد میشن، برمیگردن به همون گوساله پرستی و شرک و لشکر مثلا عظیمی درست میشه. موسای کنعانی از دین خود برگشت همراه با 1,000 لشکر پیشواز عبدالله رفت، ملازمت کرد، داخل کنعان شدند، سه روز مهمانداری کرد، بعد از آن به قلعه مصر روان شدند. اما روزی عبدالله می رفت که از روبروی او گردی تیره و خیره پیدا شد، 400 کس پیدا شدند. کلجود شامی خبر گرفت، در پیش عبدالله آمد و گفت ای حرامزاده. یارو به رئیسش میگه حرامزاده. گفت ای حرامزاده ها، یعنی منظورش ای شاهزاده ها، ای بزرگان، این هر دو برادر عثمان و عفان ابن نهنگ هستند. عثمان و عفان ابن نهنگ الحال عبدالجبار را کشتند و اینها گریختند و به طرف شما آمدند. هر دو حرامزاده آمدند، عبدالله را ملازمت کردند، لشکرها را گرفته به جانب قلعه مصر روان شدند. به کنار قلعه مصر که رسیدند، خبر به عزیز مصر شاتشت، سنجاب و کنجاب رسانیدند. خبر رسانیدند که پهلوانان بدانید و آگاه باشید که حرامزاده عبدالله و عبیدالله مروان با 18 لک سپاه نزدیک رسیدند. این اسامی تو خود ابا مسلم یه ضبط دیگه ای داشت، اون شاه تشت یه چیز دیگه بود، حالا نمیرسم برم نگاه بکنم، اگر کسی یادش بود یه کامنتی بذاره و ما رو یادآوری کنه. سنجاب و کنجابو که اصلا یادم نیست، اصلا اینا بودن تو قصه نبودند. وقتی که این حریفان شنیدند، رنگ در رخشان نماند. گفتند ای عزیز مصر، فله احمد زمجی دور است که به کمک ما نرسد. چه فکر باید کرد؟ فله رو ما همچنان به کار میاریم به همین معنای توده یا حجم زیاد یا چیزی. اینجا به جای لشکر دسته اینا به کار برده، یعنی اون گروه احمد زمجی. فله احمد زمجی یعنی توده یا لشکر احمد زمجی. چه فکر باید کرد؟ عزیز مصر گفت: ای شاه تشت مغربی، سپاه را گرد آورید. همه احسن و آفرین گفتند. پس لشکر جمع کردند، همراه با 150,000 لشکر خیمه و خرگاه و بارگاه را گرفته بیرون قلعه برآمدند. بارگاه و سراپرده را به پا کردند پشت به دیوار قلعه ایستاده بودند که در همین وقت گرد از پره بیابان به امر قادر غیبدان پیچان و خروشان به طریقه زلف عروسان پدیدار شد. باد قماز بر سر این راز رفت، از گریبان گرد تا به دامان چاک زد. از میان گرد 150,000 لشکر حریف پیدا شدند. پیش پیش علم ماه پیکر می دوانیدند. در زیر علم حرامزاده پاسبان مغربی و ماهان مغربی پیدا شدند. افله زنگی، حراس زنگی، شعبان صفشکن پی در پی 3 شب و 3 روز لشکر گوسال پرستان می آمدند که تمام پره بیابان را لشکر گرفت. مسلمانان به اندک مردم فروز آمدند. روز چهارم حرامزاده عبدالله و عبیدالله و هلالشاه و میرالشاه پیدا شدند. آمدند در بالای تخت پادشاهی نشستند، به دست راست خواجه نصیر مغربی. کلجود شامی تعظیم کرد و گفت: این لشکر مصر جنگ می خواهد، فردا مقابله می شود. حرامزاده عبدالله گفت: ابا مسلم که 12,000 پادشاه داشت به غضب یزید گرفتار شد، اینها چه خواهند کرد؟ اون که رأسشون بود، بزرگشون بود، آخرش اینجوری شد، به غضب یزید گرفتار شد. حرامزاده عبدالله طبل جنگ زد، عزیز مصر هم طبل جنگ زد. فردا علی‌الصباح شد و 2 دریای لشکر در میدان در آمدند و صف کشیدند. هنوز کسی سبقت میدان نکرده بود که حرامزاده عبدالله گفت: بزنید این ابو ترابیان کور نمک را. به حکم این حرامزاده 18 لک سپاه به یک بارگی دست به تیغ و نیزه بر سر مسلمانان ریختند و عزیز مصر فریاد کرد که ای محبان، ای چاکران حضرت امام حسین، اینجا را زمین کربلا عقیده کنید. عقیده کنید یعنی فکر کنید اینجا هم کربلاست. اگر بکشید قاضی و نمازی می شوید، اگر کشته شوید به درجه شهادت می رسید. نمازی یعنی آدم طاهر پاک، قاضی یعنی جنگجو، نمازی یعنی پاک. اندل حسنیان یعنی در هر دو طرفش برای شما نیکوست، امر مبارکیست. اگر بکشید که خب پیروز شدید، و اگر هم کشته بشید باز شهید شدید، به درجه شهادت رسیدید. به این میگن در برابر دو تا حسن، دو تا نیکی، یعنی انتخاب بین نمیدونم بد و خوب نیست، انتخاب بین بد و بدتر نیست، انتخاب بین دوتا امر نیک، دوتا امر خوب. این خیلی مهمه. یادمه یه بارم راجبش با هم گفتگو کردیم. این خیلی کمک میکنه برای اینکه آدم نترسه، جا نزنه، عقب نشینی نکنه، و اصلا جنگ عقیدتی بدون این پشتوانه شهادت واقعا فایده نداره. یعنی حتما چیزی که میتونه جنگ عقیدتی رو یه اعتبار ببخشه و آدم ها رو تو جبهه نگه داره و اینها، همینه که خود شهادت هم یه جور پیروزی معنا بشه. خب حالا من الان یه زدم قاطی کردم، من یادم نی الان عزیز مصر جلوتر گفت اینا هم جز اونا بودن، حرامزاده بودن فلان، ولی الان یه دفعه عزیز مصر چیز شد، ابو ترابی شد و در برابر اینا وایساد. و حالا قصه رو بخونیم ببینیم چی میشه. مسلمانان 150,000 لشکر همه به یک بارگی بر سر خوارجان ریختند. حسین و آل حسین گفته در جنگ در آمدند. عزیز مصر همراه با دو پسر و شاتشت مغربی نعره کشیده در جنگ در آمدند. همه در جنگ شدند، راست را بر راست، چپ را بر چپ بر می داشتند تا سه شب و روز جنگ کردند. شب چهارم نیمه شب عدل است که خوارجان قلف کردند. عزیز مصر همراه با سنجاب و کنجاب به دست آن ظالمان گرفتار شدند و شاتشت مغربی همراه با 5,000 لشکر رو به هزیمت نهاد، به جانب قلعه بغداد روان شدند تا بر سر داستان او رسیدند. حالا بعد میگیم چی شد. بعد از آن محبان بسیار به قتل رسیدند. فردا علی‌الصباح پاره مردم گریختند، داخل قلعه مصر شدند، خزینه و دفینه را گوسال پرستان تاراج کردند. همه اتفاق کرده دروازه قلعه را گشادند که لشکر حرامزاده داخل شوند. همه مردم دست بیعت دادند، دور دور لولک شاه گفتند و قلعه مصر را کافرستان کردند و مسجدها را و خانقاه را بر زمین هموار کردند. هرچی مسجد و خانقاه بود صاف کردند. بعد از آن گفتند بندیان را بیارید. عزیز مصر و سنجاب و کنجاب را در بارگاه در آوردند. اینها فریاد کردند السلام علیکم، سلام من در این منزل و در این معوا به روی کسی باد که خدا را یکی می داند، محمد مصطفی را بر حق اعتقاد کند. هیچ کس جواب سلام نداد. اینا اصلا مسلمان نیستن که، اینا به گوسال پرستن. هیچ کس جواب سلام نداد. عبدالله گوه عزیز مصر، گوساله سخنگو و گمراه ناشست رو را سجده کن، من از گناه شما در گذشتم. خدای مغرب را بر حق بدانید تا من شما را جان بخشی کنم، عفو کنم، ببخشم. عزیز مسکوفه بدبخت، در زمین و آسمان خداست که زمین را مطبق و آسمان را معلق آفریده. زنده را مرده می کند، مرده را زنده می گرداند. تو که خدای مغرب را بر حق می دانی، باری یک پشه را جان بده، قول شما را قبول می کنم. آن وقت ما خوارج بودیم، دل ما تاریک و سیاه بود، الحال در دین اسلام در آمده ایم، دل ما روشن و منور است. شما به راه غلط رفته اید. عزیز مصر چندان نصیحت کرد که مغربیان حیران ماندند. عبدالله نگاه کرد که نزدیک است هلال و میرال به دین ابو ترابی در بیایند. فریاد کرد جلاد، جلاد آن ازرق چشم مریخ صلابت از در بارگاه در آمد، تعظیم کرد. عبدالله گفت بگیرین ابو ترابیان را، سر از تنشان جدا ساز. جلادان دست هر سه محب را گرفتند، بیرون بارگاه آوردند، ریگ پهن کردند و این هر سه محب مردانوار نشستند، هر سه را به درجه شهادت رساندند. عبدالله گفت بکشید مقدمه سپاه را به جانب دمشق. کافران مقدمه بارگاه را به جانب دمشق راهی کردند. پهلوان برفدمه دمشقی و مظفر دمشقی به 80,000 لشکر نشسته بودند که خبرداران خبر رساندند که ای پهلوانان، پسران مروان و 18 لک سپاه و 5,000 پهلوان قلعه صالح گوسال پرست را مسخر کرده، موسای کنعانی از دین خود برگشته، قلعه مصر را گرفته، عزیز و پسرانش را به درجه شهادت رساندند، شاتشت گریخته به جانب لشکر اسلام به در رفته. پهلوان برفتمه حیران و متفکر شد، گفت ای برادر مظفر، ما با 80,000 لشکر چگونه سر راه 18 لک سپاه را بس می آییم؟ مظفر گفت ای برادر، آخر کشته می شویم در این وقت، مردانه کشته می شویم، زهی سعادت که شهید راه امام حسین می شویم، فردا روز محشر از زیر علم حضرت امام حسین سر می کشیم. پهلوان برفتم احسن و آفرین گفت. بعد از آن به همراهی لشکر بیرون قلعه آمدند، صف کشیدند، گرد از پره بیابان پیدا شد. 3 شب و روز سپاه می آمدند، روز چهارم عبدالله و عبیدالله مروان، هلال و میرال همراه با جمع عیاران پیدا شدند. عبدالله بعد از مدت 17 سال قلعه دمشق را دید که از ماهی تا به ماه سر می کشید و لشکر در پیش قلعه صف کشیدند. پرسید این چگونه لشکر است؟ خب اینا بالاخره چیز بودند دیگه، خلیفه زاده بودند. خلیفه زاده چیه؟ شاهزاده بودند. از این قلعه رانده شدند، حالا که میبینند بالاخره دلشون میخواد دیگه. 17 سال ظاهرا طول کشید. پرسید این چگونه لشکر است؟ کلجود شامی تعظیم کرد و گفت ای امیرزاده ها، این پهلوان برفتمی دمشقی و مظفرند که این هر دو خانزاده امیرالفاسقین مروان می شوند. آره دیگه، اینا تو تشکیلات مروان بودند. عبدالله گفت شخصی در میدان برود. کسی که به نام سیاهک مغربی می گفتند تکاورش را تاخته و رانده برابر عبدالله رسید و تعظیم به جا آورد. عبدالله گفت برو، تو را به قدرت خدای مغرب سپردم. یعنی به همون گوساله احتمالا منظورشه. این منافق در میدان رسید. از صف سپاه اسلام پهلوان مظفر دمشقی تکاور را تاخته رانده در برابر پهلوان برفتمه رفت، خود را از بالای تکاور بر زمین گرفت و تعظیم برفتمه به جا آورد و برفتمه نگاه کرد، مظفر را دید، گفت برادر چه مدعا داری؟ مظفر گفت برادر، همین شب گذشته امیر ابا مسلم را در خواب دیدم، مرا گفت ای مظفر فردا نزدیک ما خواهی بود، حالا رخصت بده که رفته یک سر و پای میدان کنم. برفتمه گفت برادر، این حریف زبردست می نماید، تو بیا و جای من پاسوتون کن، استاده باش، من رفته جواب او بگویم. مظفر گفت برادر، مرا رخصت بده که دلم از دنیا سیر شده. پهلوان برفتم زار زار در گریه شد. هرچند مظفر را من کرد قبول نکرد. بر بالای تکاوری تازی نجات سوار شد. در بحر میدان ترک تازی و نیز بازی نمود. از لعب سپاویگری فارغ شد. به دهانه تکاور این منافق زد که 10 قدم بر قفا گشت. منافق در وحشت در آمد، دست به قائمه تیغ کرد، به مثل آب و آتش و دود و ظلمت به یکدیگر در افتادند. به مثل آب و آتش دود و ظلمت به یکدیگر در افتادند، 60 طعنه رد و بدل کردند. این منافق چنان تیغ به فرق سر بیچاره زد تا به سینه چاک کرد، از بالای تکاور بر زمین افتاد، حق گفت و جان به حق تسلیم کرد. آه از نهاد پهلوان برفتمه بر آمد. عالم در نظر پهلوان تاریک و سیاه شد. گریبان خفتان را چاک کرد، تکاور را تاخته و رانده رفت در بحر میدان. فریاد کرد ای منافق، بیا با من سر و پای میدان بگرد. منافق همان تیغ خونالود را به جانب برفتم انداخت. پهلوان هم دست به قائمه تیغ کرد، به مثل آب و آتش به یکدیگر در افتادند. چند تیغ رد و بدل کردند، پهلوان یک تیغ به دور کمرش زد که قلم کرد و جان به مالکان دوزخ سپرد. عبدالله گفت بزنید این ابو ترابیان را که به یک بار 18 لک سپاه دست به تیغ کردند، بر سر برفتمه ریختند. برفتمه هم همراه با 80 هزار حریف بر سر 18 لک سپاه ریختند. آن روز همه جنگ کردند و شب هم چنین گذشت. روز دویم که این جهان پرغرور یافت از سر چشمه خورشید نور، طلوع و سر زدن آفتاب است که پهلوان برفتمه جنگ کرده، مرده پلید کافران را انبوه انبوه به هر جانب میانداخت. مرده برای چیز به کار میبرن، به جای مرید، مریدان و جمعشو میگن مرده، مثلا میگن فلانی مرد است، ولی این جمع غلطه. مرده اتفاقا جمع متمردینه، کسانی که تمرد میکنند جمعشون میشه این. ولی خب حالا دیگه شده غلط مصطلح، خیلی به کار میبرن برای مثلا آدمایی که مرید یه شیخی هن، میگن مرده فلانیه و از این حرف. ولی به هر حال چیز غلطه که کار، نمیگم مصطلح، ولی غلطیه که خیلی کاربرد پیدا کرده. اینجا منظور همین مریدان کافر است. مرده پلید کافران را انبوه انبوه به هر جانب میانداخت. امروز همه روز به جنگ گذشت. شب که بر سر چنگ در آمد، نیمه شب عدل است که خوارجان قلف کردند. 70 هزار محب به قتل رسانیدند، 70 هزار محب به قتل رسیدند و 5 هزار کس گریخته داخل قلعه دمشق شدند. برفتمه هر چند دست و پا زد علاج خود نیافت. نگاه کرد که لشکر به قتل رسیدند، همراه با 5 هزار کس رو به هزیمت نهاد، به جانب قلعه بغداد به در رفت. کافران قلعه را گرفتند، مسجدها را خراب کردند. اکابر و اشراف همه گوسال پرست شدند. هر کس که از دین اسلام برمیگشت انعام میدادند و هر کس که بر نمیگشت به قتل میرسیدند. یه توضیح کوچیکم بدم برای اینکه این خیلی دیدم استفاده میشه. مثل اینجا انعام کردن با فعل کردن باید صرف بشه، انعام کردن یعنی بخشیدن اینا، ولی چون مثلا اینا یه پولی میدن یا چیزی هدیه ای رو میدن، این شده انعام دادن، حتی جمع به کار میبرن انعام داد اینا، ولی باید باشه همون انعام کردن. خب خلاصه این که هر کسی که گوساله پرست میشد یه چیزی بهش میدادن، انعام میکردن، و هر کیم که نمیشد میکشتنش، شهیدش میکردن، به قتل میرسانیدن. عبدالله گفت ای هلال شاه و ای میرال شاه، این دو بزرگوار تا اینجا در حکم آکسسوار صحنه‌ان، هنوز ما چیزی از اینا ندیدیم. عبدالله گفت ای هلال شاه و ای میرال شاه، ما در این قلعه دمشق میباشیم، شما لشکرها را گرفته بر سر خداپرستان بروید و با ایشان مصاف کنید. اگر از دست شما به قتل رسیدن خوب، احتیاج به ما نیست. اگر پله شما به جای تنگ رسید، القر از برای شما میفرستیم. پله همون گفتیم در موقعیت، در اون وقت، اگر در مزیقه افتادید، در تنگینا افتادید، اگر پله به جای تنگ رسید، گرفتار شدید، براتون ایلغار میکنیم، کمکی میفرستیم به سمت شما، میتازانیم. هلال شاه و میرال شاه قبول کردند. بعد از آن لشکر را دو حصه کردند. 9 لک سپاه را همراه با هلال شاه کرد. از عیاران یکی به نام قول زرین چنگ و دیگری شافور عیار. بعد از آن گفت: ای خدازاده های ملک مغرب، ای خدازاده های ملک مغرب، اگر احمد زمجی یا لیس یا هر کدام زنده به دست شما افتد، به جانم ما بفرست که من داغها از دست اینها دارم. پس هلال شاه به جانب موصل رسید. 7 روز در دشت موصل مقام کردند. روز 8 مقدمه سپاه را به جانب قلعه کوفه برآوردند. آب تلخ و شیرین نوش کردند تا به کناره کوفه رسیدند. حاکمان کوفه، حام کوفی، سام کوفی و عبید کوفی با 40,000 لشکر شنیدند که پسران مروان بی ایمان لشکر بی کران و سپاه بی پایان گرفتند و آمدند. قلعه کنعان و قلعه مصر و قلعه دمشق را گرفته اکنون بر سر کوفه رسیدند. این روسیاهان هم چنان که گفتند الکوفی لا یوفی. خب اسم کوفه و کوفیان در تاریخ بد در رفته دیگه. حتی در روزگار ما هم تو این شعارها دیدی دیگه، مردم میگن ما اهل کوفه نیستیم. حالا کوفیان در ادوار مختلف بیعت شکستند، بیوفایی کردند، یه جایی هم همراهی کردند، ولی در کل خیلی خوشنام در تاریخ نیستند. اینه که اصلا برای اینا ضرب‌المثل ساختند الکوفی لا یوفی، یعنی اهل کوفه بیوفا هن. وفا در این آیین وفا و مهربانی در شهر شما مگر نباشد؟ نیست، در شهر اینا نیست. حالا اینم داره تایید میکنه دیگه. به خصوص شیعیان در طول تاریخ خیلی اصلا این کوفه رو چیز کرده، بدنامش کردن. اینم که ما داریم میخونیم بالاخره از حماسه های شیعیانه که برای هم نقل میکردن دیگه. بله، این روسیاهان هم چنان که گفتند الکوفی لا یوفی، چند بار این حرامزاده ها از دین خود برگشتند. باز این منافقان آمده ملازمت کردند و گمراه ناشسته رو را سجده کردند. هلال شاه و میرال شاه را گرفته داخل کوفه شدند. 7 روز مهمانداری کردند. دیگه اصلا به جنگ و اینام نشد. گفتن تشریف بیارید و سریع مرتد شدن، از دین خودشون هم برگشتن و مهمانداری کرد. روز 8 مقدمه سپاه به جانب بغداد راهی شد. در راه هر که گوساله پرست بود امان می دادند وگرنه به قتل می رسانیدند. اما روزی خلیفه ابو جعفر در بالای فیلبند دروازه نشسته بود که گرد از پره بیابان پیدا شد. خلیفه از پسرانش که یکی را خلیفه هادی و دیگری خلیفه مهدی می گفتند پرسید: این چگونه گردی است که از جانب کوفه پیدا شد؟ خبرداران گفتند: ای خلیفه، این لشکر پسران لولکشاه مغربی است که بر سر احمد زمجی می آیند. روز 4 هلال شاه و میرال شاه همراه با عیاران رسیدند. خلیفه فرمود دروازه قلعه را بکشید. همان دم دروازه قلعه را کشیدند و به گره سنگ و عراب سنگ به مثل سد سکندر آراستند. حرامزاده کلجود شامی فریاد کرد که ای خلیفه ابو جعفر، چرا قلعه را بسته می کنی؟ خدازاده های مغرب می گویند که بیا ما و شما یک جا شده رفته بر سر احمد زمجی لشکر کشیم. احمد زمجی و ابا مسلم به تو بدی ها کردند، تو خلیفه زمان باشی، تیغ بر روی تو بکشند. بیا وگرنه این قلعه را به خاک دهر برابر می سازیم. خلیفه گفت: ایار، ما مشورت کرده جواب شما را می دهیم. اگر مصلحت به جنگ شد جنگ می کنیم، وگرنه صلح می کنیم. هلالشاه که این جواب را شنید داخل بارگاه شد، اما از اینجا خلیفه ابو جعفر پسران خود را طلب کرد، گفت الحال احمد زمجی به جانب مرو رفته، هلالشاه و میرالشاه همراه با 18 لک سپاه آمدند، چه مصلحت میکنیم؟ خلیفه هادی و خلیفه مهدی گفتند بهتر همین است که از برای ولی آل محمد نامه فرستانیم. اینا از این ساختای این فعلا از این ساختای خراسانیه، فرستانیم جالبه. بهتر همین است که از برای ولی آل محمد نامه فرستانیم و ما دار و مدار میکنیم. دار و مدار کردن یعنی همین کج دار و مریض رفتار کردن، مدارا کردن. مایان همراه با گوساله پرستان چه کار داریم که ما اولاد حضرت عباس میباشیم؟ ما چجور بریم با اینا اتحاد کنیم؟ خلیفه گفت پسران، این مصلحت که شما کردید، اگر من در پیش احمد زمجی بروم، پادشاهان جمع شده، از شهادت امیر ابا مسلم غضب بر همه مستولی می شود، مبادا مرا ضایع کنند، به خصوص مضراب شاه و ملک زاده خاقان و شاهزاده حسن نوجوان به خون من تشنند. بهتر همین است که رفته همراه با هلال شاه بشوم. هرچه پسرانش من کردن خلیفه قبول نکرد. فردا علی‌الصباح شد، خلیفه همراه با 2 پسرش 4000 کس را گرفته، دروازه قلعه را گشاده، از در بارگاه هلال شاه در آمد، نگاه کرد که مغربیان به هر طرف نشستند، زرین تخت گذاشتند، در بالای تخت هلال شاه و میرال شاه نشستند. خلیفه در آمد سلام کرد، هیچ کس جواب نداد، یک جای نشستن هم تعیین نکرد. خلیفه از آمدن پشیمان شد، در همان پایگاه نشست. پسران خلیفه که این واقعات را دیدند، از آنجا بر آمده رو به گریز نهادند، از لشکر هلال شاه بر آمدند، به جانب احمد زمجی به در رفتند. اما یک فصل گذشت، بعد هلال شاه سر برداشت و پرسید خلیفه بی وفا، امیر ابا مسلم را شما شهید کردید؟ خلیفه گفت من نکردم، اما به فرموده من عبدالجبار شهید کرد. هلال شاه گفت امیر ابا مسلم به تو چه بدی کرده بود که او را شهید کردی؟ او در حق تو نیکی کرده بود که تو را از زندان عباسیان بیرون آورد. زندان عباسیان نه، زندان مروانیان. عباسیان در زندان مروانیان بود. تو را از زندان بیرون آورد و بر بالای تخت نشاند، 7 اقلیم را در حکم و فرمان تو کرد. تو در حق او این چنین ظلم کردی؟ تو که در حق امیر ابا مسلم این چنین کاری کردی که مسلمان خدا پرست بود، در حق ما که گوساله پرستیم چه خواهی کرد؟ پس بفرمود بگیرید این خدا پرست بی وفا را. آفرین آفرین، یعنی شیر مادر حلالت، نان پدر حلالت، واقعا حداقل گوساله پرست آدم که هست حساب 2 تا 4 تا راست میگه دیگه، این چه خدا پرستیه؟ بگیرید این خدا پرست بی وفا را. عیاران از هر طرف رسیدند، دست و گردن خلیفه را بربستند و آن 4000 کس را دستگیر کردند، همه را بربستند، پیش هلال شاه آوردند. هلال شاه خلیفه را حکم کشتن کرد که در حال خواجه نصیر مغربی که وزیر هلال شاه بود و ایشان مسلمان و دوستدار خاندان بود، از بالای صندلی قد راست کرد، تعظیم هلال شاه به جا آورد، گفت ای خدایزاده های مغرب، کشتن این مصلحت نیست، نگاه داشتن بهتر است. وقتی که احمد زمجی را دستگیر کردید، آن وقت خلیفه را به قصاص برسانید. این خیلی هم بی‌وجه نیست که وزرا یا آدمای بعضی از وزرا، حالا آدمای معتقدی باشند که تقیه کنن و نهان روش باشن و آشکار نکنن مرام خودشون رو تا در مواقع لزوم بتونن یه کارایی داشته باشن. تو قصه همیشه داشتیم دیگه، الان اینا گوساله پرستن ولی وزیرشون در دل شیعه بوده هستند. جالبه خواجه نصیر مغربی ایشان مسلمان بود و دوستدار خاندان. هلال شاه گفت پس این را قید رومی سازند تا همه کس را عبرت شود. قید رومی احتمالاً یه قفسای آهنین، شاید توی بعض این فیلم ها هم دیده باشید، فیلم های قدیمی، یه قفسای آهنینی که آویزون میکردن وسط خیابون، از هوا آویزون میکردن، از سقف آویزون میکردن، اینو مینداختن توش، همه میدیدن. این بدبخت هم همجوری تحقیر میشد و زجر میدید. هلالشاه گفت پس این را قید رومی سازند تا همه کس را عبرت شود که هیچ کس نیکی را بدی نکند. من چقدر خوشم میاد از این بزرگوار، واقعا دم گوساله پرستی باش ولی راست میگه دیگه، این عبرت بشه هیچ کس را نیکی بدی نکند. و در قفس آهنین بند سازید، در چهار سوی بغداد بیاویزید. به حکم هلالشاه قفس فولادی راز کردند، با یک سیخ در روبرو و یک سیخ در پشت، با یک سیخ در روبرو و یک سیخ در پشت و دو سیخ دیگر در چپ و راست که اگر خلیفه سر مویی به جنبد این سیخ ها دمار از روزگارش برآورند که نوک سیخ ها به الماس تیز کردند. نعوذ بالله، خلیفه را در این بلا مبتلا کردند. هلالشاه فرمود این 4000 کس را هم گردن بزنید. همان زمان به گفته هلالشاه به قتل رسانیدند. این حالا توضیح این قفسه رو نمیدونم ملتفت شدید یا نه، من درست خوندم یا نه، بازم تو بعضی از این فیلم ها هست، فکر کنم حتی تو اون سه تفنگ داریم که اواخر دهه 90 ساختن هست، که دیکاپریام توش بازی میکنه و اینا. حالا این قفسه رو یه جوری سیخ از جلو و عقب میذارن، طرف جم نمیتونه بخوره، هر طرف به چرخه این سیخ ها میره تو بدنش، باید هم جوری سیخ وایس، که یه جوریه که خود راوی میگه نعوذ بالله بنابر خدا. هلال شاه تاس شراب به دست گرفته جرعه ای از اون شراب در کشید، فریاد کرده ای پهلوانان، شخصی را می خواهم که قفس این خداپرست را از چار سوی بازار بیاویزد. حاکم بغداد او باشد، نگذارد خداپرستان آمده دستگیر نمایند. من از او راضی، گوساله سخنگو از او راضی. هنوز این سخن در دهان هلالشاه بود که از بالای دنگل قاتل و مقاتل زنگی و حراس زنگی قد راست کردند، 9 جای زمین عبودیت بوسه دادند، 13 جا تعظیم به جا آوردند، گفتند بر ما رخصت بده که این قفس را در بغداد ما نگه داریم. رخصت گرفته همراه با 50,000 کس به بغداد راهی شدند، به اندک توجه داخل بغداد شدند، مردم بغداد را همه گوساله پرست کردند، خلیفه را بر سر چهارسو بیاویختند، سام زنگی خود برای پاسبانی نشست. اما هلالشاه مقدمه سپاه را گرفته به جانب سرای همدان رفتند. هلالشاه تا سرای همدان آمد، 14 لک سپاه با خود جمع کرده در همین سراهی آمدند و نشستند. روز به روز لشکر هر کشور از هر طرف می آمد، هر کس که مسلمان بود از دین خود برگشته گوساله پرست می شد. مدت 3 ماه 18 لک سپاه جنگی همراه با هلالشاه جمع شدند. 14 لک بودن اومدن اینجا، الان شدن 18 لک. بله، مدت 3 ماه 18 لک سپاه جنگی همراه با هلالشاه جمع شدند. خدا و پرستان را چه آرایان باشد که با او روبرو شوند. آرا احتمالاً غلط نوشتنه، یه جور تصحیف یاراه، یعنی قدرت داشتند، توان داشتند، جرأت. اینا خداپرستان را چه یارای آن باشد که با او روبرو شوند. حالا این یا تو لهجه یا تو موقع نوشتن اینا شده آرای آن باشد. اینها را در اینجا بگذارید تا انشاءالله اگر عمری باشه فردا شب داستان روبرو شدن دو سپاه در سرایه همدان و گذشتن احمد زمجی از میان آتش. شبتون خوش.